بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. فما أرسلنا عبدك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. شبهاتی که مشرکان مکه و کافران داشتن بخشی مربوط به توحید بود که اشاره شد، بخشی مربوط به مسئله معاد بود و هست که بعضی گذشت و بعد از این شبهات و پاسخها خواهد آمد، بخشی مربوط به مسئله وحی نبوت. درباره وحی نبوت ملاحظه فرمودید که اونها گاهی درباره خود وحی و کتاب خدا و کلام خدا سخن داشتن، گفتن این افسون و افسانه است، اسطوره پیشینیان است، قصص گذشتگان است، مستورات گذشتگان است، وحی نیست که تم را علیه بمانند. قال و اساطیر الاولینه کتبها ذات عدسهنا. این شکرا جواب داد فرزبر انزله الذی یعلم السر فی السماوات و الارض. این اسرار خلقت است، اسرار عالم است، راه تعلیم و تزکیه است، اسطوره نیست، افسانه نیست، امامه نیست. برخی از شبهات اونها مربوط به پیامبر بود و اثاره اون شبهات هم این است که این پیغمبری یا کار ملکوتی است یا کار ملکی. اگر یه امر ملکوتی است نصیب بشر نمی شود، اگر یه امر ملکی است یا بشر به او دسترسی پیدا می کند ما هم می توانیم به اون برسیم، چرا فرشته بر ما نازل نمی شود. و اگر او به نظر اونها این است که رسالت یه امر ملکوتی است، فرشته باید رسول خدا باشد، انسان نمیتوانه، ولی این تردید بین الامرین را دارد. چون نظر اونها این است که رسالت یه امر ملکوتی است و بشر نمیتواند رسول خدا باشد، میگن مال حاضر رسول یمشی اکل تعام و یمشی فی الاسباب، این که مثل ما قضا میخوره، این که مثل ما تو بازار راه میره، تو خیابون راه میره، این که نمیتواند رسول باشه، این نظر اون است. ولی از باب صبر و تقسیم میگوین بالاخره رسالت را شما مشخص کنید از چه قسم است. اگر از سنخ ملکوت است که به بشر نمیرسه، اگر از سنخ ملک است که ما میتوانیم برسیم. ذات اقدس اله همه این شبهات را بررسی کرد. فرمود اگر انسان یک موجودی بود که فقط از تین بود، از گل بود، از فقط ابزار گوشت و پوست و بدن بود، بعد این نمیتوانست به امر ملکوتی راه پیدا کند. اما یک جنبه جهت او علمی خالقون بشرن من تین است، یک جهتش هم نفخ توفیه من روحیست. اون که این نفخ توفیه من روحی این ودیعه ملکوتی را شکوفا کرده است لیاقت اون را پیدا میکنند که با اسرار عالم تماس بگیرد. برخی از اونها که الله اعلم و حسویت رسالته، اونها را به مقام رسالت میرسند. اون که از خواب من دستا و این فطرت را خاموش کرد، این فطرت را دفن کرد، دفیسه کرد، مدسوس کرد، اون فقط جنبه بشری دارد. ضعف هم یعقلو و یمش ضعف هم یعقلو و یلته هم العمل. این با این هم الا کل انعام او از ذل سبیلا، این نمیتونه با امر ملکوتی رابطه برقرار کنه. پس بنابراین اشکال وارد نیست، زیرا انسان یک جنبهش این خالقون بشرن منتین است، یک جنبهش نفخت فیه من روحی، یک جنبهش فرد عادی است که علم یکنوت و سلمن ولی یمنا، یک جنبهش هم و نفس و ما سلواها و الهمها و فجورها و تقواها است. اگر کسی اون جنبه نفس و الهمها و فجورها و تقواها که در آغاز امر با الهام الهی آشنا شد، این در مکتب الهام درس خوند، این که تنها تو حوزه و دانشگاه درس نمیخونه که، این با الهام به دنیا آمده، اگر این ودیعه را، این سرمایه را حفظ بکند، میتواند به جایی برسد. اما اگر خاک روی این سرمایه بریزد، مدسوس کند، بالاتر از دست، تدسیس یعنی تدسیس که صیغه با به تفعیل است و کثرت و مبالغه و شدت میرسونه، خواب من دستاها که اصلش دستسه ها بود، این دستسه تفعیل همون دسته است، مدسوس کردن، دسیسه کردن یک کار بدی است، تدسیس بدتره. خب اگه کسی با تلاش و کوشش این جان ملهم را تدسیس کرد، دفن کرد در بین اقراض و غرائز، این صدای فکرت رو که نمیشنود، این حرف خودش نمیشنود. خب اگر حرف خودش نشنید، مدسوس شد، مدسوس شد، چه توقعی دارد که از وقت در بیبنده؟ ولی اگر کسی قد افلح من زکاها شد، همون را شکوفا کرد، همون را بر بالا آورد و روشن کرد، این اگر ذات اقدسه را صلاح بداند و از اسرار گذشته او با خبر باشد، میتواند او را مصلحت بداند، او را به جای برساند. پس بنابراین نگید رسالت اگه امر ملکوتی است به بشر نمیرسه، اگه امر ملکی است به ما هم باز برسه. خیر، امر ملکوتی است به بشر هم میرسد، ولی شما بشر نیستید. این هم الله کل انعام و هم ازل، این تعارف ندارد که بالاخره انسان یا با طرف وحی رو گوش بده، یا جز اسرار بین عالم باشد که چشم باطن رو پیدا کنه، درون خیلی ها رو ببینه، یا درو صبر کنه ببینه به این که اینا به چه صورت در میاد. خب وجود مبارک امام سجاد این کار کرده، وجود مبارک امام باقر این کار کرده، هر دو امام همام در صحنه عرفات نشون دادن یه داره دیگه. اونه که می گفتن ما اکثر حجیز و غرل از زجیز که بود، نخیر ما اکثر از زجیز و غرل از حجیز میگه نه ببین. خب اگه کسی در برابر امام زمانش به خلاف حرکت کنه، همون در میاد که. بنابراین یکی از این ستا راه هست که جمع را شاید فبود. ما گفتیم بشر میتواند وحی بگیرد، شما میگید ما هم میتوانیم وحی بگیریم. شما این هم کل انام الله برعزت محرم عزت بگید چه نفتی میکنید. اینا رو ذات اقدسی را در آیات متعدد فرمود. اینجا هم به پیغمبر صلی الله علیه و آله سلم فرمود اون دو نگاه کن من چی رو اشکال میکنن. در آیه 9 همین سوره فرقان که قبلن گذشت این بود اون دو کیفه ضرر، نگاه کن چی رو استدلال میکنن. ما در باره انسان هست میزنیم، شما که انسان نیستید. خب این یه راه با طرف نظر از این جواب دقیق به تک تک این شبهات پاسخ داده شد. هر روز به اینکه شما میگید چرا او وضع مالی نداره، خب کل این جهان را، مال و ملک و ملک را خدا آفرید، میتوند به او بدهد دیگر. این چرا کنز نداره، چرا باغ نداره؟ اگر بخواهد که تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانهار. پس بنابراین هیچ کدام از این شبهات شما وارد نخواهد. میمونه مطلب بعدی که درباره این اموال که شما خدای سبحان به شما مال داد و به جای اینکه شکر کنید کفران کردید. مال در فرهنگ قرآن در 5-6 آیه به صورت‌های گوناگون ترسیم شد. اصل مال خود نعمت الهی است. این در یه بخش از آیات که اسبغ علیکم نعمه ظاهرة و باطنه. اینا نعمت خداست. مطلب دوم که بخش دیگر از آیات از ذات حضرت امام فرمود به این که ما هر چه دادیم عنوان امتحان است. تکریم نیست، اجلال نیست. اجلال تکریم در قیامت هست. اگه به کسی مال دادیم عنوان با امتحان است. این یه موجب کلیه است که اصل کلیه است. در خیلی از جاهایی که از اینها سوره مبارکه تغافن است که انما اموالکم و اولادکم فتنه. فتنه یعنی آزمون که موجب کلیه است. بخش سوم تایب سوم تایب سالسه آیات است که به نحو موجب جزئیه است نه به نحو موجب کلیه. که باید این من اموالکم و ازواجکم عدوان لکم عدو بنده. بعضی ها، بعضی از مال ها، بعضی از فرزند ها دشمنه. پس اونی که موجبه کلیه است فرمود این نما انبارتون و اولادتون فتنتون. این ابتلاس امتحان است. یعنی کل مولن امتحان مولن ابتلاس کل ولدن ابتلاس. اما عدو و دشمن بودن این به نحو موجب جزئی است که فرمود ان من اموالکم و اولادکم عدوان. در مقام ما با دلیلی نداریم که این مربوط به ابتلا عدو و دشمنی باشد. فرمود ما به شما با میتان اونا گفتن که لبرا که متعت هم و آبا هم حتی آن نسو ذکر. این حرف فرشته هاست در معاد که خدایا تو به اونها نعمت های فراوان دادی. اینا به جای اینکه شکر کنن کفر ورزیدن. دلیل نیست که این آیه درباره عذاب باشه. خب پس طایفه اولا به نحو موجبه کلیه این است که کل مال نعمتون. طایفه ثانیه اینه که هر مالی که ذات اقدس اله به کسی داد آزمون الهی است. طایفه ثالثه دیگه موجب کلیه نیست، موجب جزئی است که بعضی از اموال، بعضی از اولاد واقعا دشمن انسان هست. مقام ما هم بیش از مسئله ابتلا چیزی دیگر نیست. نعمت نیست که خدا داد و البته باید در برابر این نعمت شکر کرد. دیت حیات دنیا نه زینت و کن. تو اوائل سوره مبارکه چهر هم گذشت به اینکه هر چه کرد زینت زمین است. انا زینا السماء بزینة للکواکب یا زینا الارض کذا و کذا. فبود آسمون بری این شمس و قمر زینت السماء است نه زینت شما. زمین بری این زینت الارض است. انا زینا الارض کذا انما اموالکم و اولادکم زینت الحیات الدنیا. این زمین اینجا مزین شد، این فضا اینجا مزین شد، نه شما. زینت الانسان تو سوره مبارکه حجرات است که اونجا فرمود خدای سبحان حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. زینت انسان کمال اوست، وگرنه زینت خانه و زندگی و فرش که اون باب و اون زمین رو مزین کرده است نه زینت انسان. زینت انسان آنه که با مزین همسفر باشد. خب اگر تو سوره حجرات دارد که حبب الیکم الایمان محبوب شما دینی تو ماست زینه فی قلوبکم زینت شما همون علم و ادب و عقل و عقل شماست. معلوم شد باغ و راغ زینت الارض است نه زینت انسان. خب اگر این چنین است آسمان را فرمود ما با شمس و قمر مزین کردیم. حالا برفرض شما سوار سفینه شدید رفتید آسمان اونجا زندگی کردید اونجا هم مزین نیستید الا بالایمان. زینت انسان همون کمالات روست. حالا که این چنین است پس زینت الارض مشخص شد که فرمود نبلغکم مثلا کذا، ما شما رو با این زینت ها میازماییم. لکن اگر کسی از این امتحان بیرون سرفراز بیرون آمد و همین ها برای او روح و ریحان خواهد شد، یعنی می تواند از اینها استفاده روح و ریحانی بره. و اما اگر سرفراز بیرون نیامد از اینها سوء استفاده کرد، کم کم با همین ها خدا او رو می گیرد. اونگاه آیات سوره مبارکه انعام و دو بخش از سوره مبارکه توبه شاهد اون مسئله خواهد بود که قبلا اشاره شد. در سوره مبارکه انعام فرمود به این که ما اینها را که وقتی بخوام بگیریم غرق نعمت میکنیم، تو بحبوه نعمت اینا را میگیریم. آیه 44 سوره مبارکه انعام این است: فلما نسوا ما ذکروا به، ما قبلا اینها رو با فقر و بیماری و مشکلات یه قدر فشار دادیم که بگن یا الله. فلولا آیه 43 بود، فلولا جا هم بأس نقطه ذکر رو، آخه بأس ما امتحان ما اون تازیانی که با ما چرا نام نکرده، تذکر نکردن، زاری نکردن، ما اینها رو یه قدر فشار دادیم که بگن یا الله. نگفتن، دیدیم لایق نیستن، این مشکلات رو حل کردیم، نعمت ها رو فراوان کردیم، اینا رو تو غرق نعمت خفه کردیم. فلولا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به، ما اونا رو متذکر کردیم ولی به یادشون نیامد. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. چون در یه همچه حالتی سلب نعمت دردآورتر است دیگه. رو همین معیار در دو جا سوره مبارکه توبه فرمود به این که اگر دیدید یه عده که کجراها رفتن و کجراها میرن ولی نعمتهای اونها افزون است، شما در تعجب نباشید، بلکه ما اینها رو بخوام بگیریم. آیه 55 سوره مبارکه توبه این است: فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم وهم کافرون. در همون سوره مبارکه توبه آیه 85 هم به این صورت است: فلا تعجب که اموالهم و اولادهم انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الدنیا و تظهر انفسهم هم کافرون. اینا رو ما بخوام تو متن نعمت بگیریم تا عذابشون شدیدتر بشه. بنابراین این 5-6 طایفه مشخص میکند که مال در اسلام کدام اصلش نعمت است، دادنش امتحان است، برخی از اینها دشمن است، برخی از اینها برای آن است که انسان غرق او بشود و در بحبوحه غرق نعمت گرفتار عذاب الهی بشد. خب این که فرمود به ما ارسلنا قبلش من المرسلین، پاسخش این است که به اینها بگو رسول الا لابد باید بشر باشد، برای اینکه شما با شما حرف بزند، نهای اسوه و الگوی شما باشه. اگر بگید من اسوه‌ام و مقتدای شما و قدوه شما به من اقتدار کنید، بخواهم بگن تو فرشته ای که اهل شهوت و غضب نیستی، ما چگونه به تو اقتدار کنیم؟ رسول آمد که در امام مردم باشد، به امامت را برده بگیرد. فرشته که این چنین نیست، مردم نه حرف او رو میشنوند او رو میبینند، لذا هیچ ممکن نیست رسول مردم فرشته باشد. این برهانش تو اول سوره مبارکه انعام گذشت. بعد میفرماد به این که این که شما میگید یعقلو تعالی هم شده الاسباب، منظور نیست که پرخوری میکنه یا بدخوری میکنه، یعنی اصل غذا خوردن را اینا اثبات کرده. مشق در اسواق هم اصل مشق را اثبات کرده، نه این که بازارگرد است تا کسی بگوید به این که رفتن در بازار و صبح رفتن زود رفتن و دیر آمدن و اینا کار شیطان است. اینا قرار این نیست که اینا خیلی تو بازار میگردن، قرار اینه که برای رفع حوایج میرن بازار چیز بخرن، برای رفع حوایج غذا میخورن. اینجورن، یعنی مثل ما هستن، نه اینکه زیاد اهل غذا هستن یا زیاد اهل سوغن تا گفته بشود سوغ مثلا رفت آمدش کذا و کذاست. خب فرقو ادلا انه هم به اکونت هم بعد به پیغمبر صلی الله علیه وسلم میفرمود اینکه اینها نیش میزنن و خب شما هم باید صبر کنید. صبر از بهترین ملک ها کیسی انسان با او آزموده میشود. ما دیگه چیزی بالاتر از نماز تو فروعی دین نداریم برای اینکه از سراتو عمود دین. و اما در جریان استعانت به نماز و صبر، مسئله صبر مقدم بر صلات ذکر شده است، البته تقدیم لحظی و استعینوا به صبر و صلات. صبر غیر از سکوت است. ما که از گذشته خبر نداریم، از آینده خبر نداریم، ما در معرض امتحانیم. هر حادثه‌ای که پیش آمد انسان جزع بکند این وجهی ندارد. صبر بر ما لازم است، همونطوری که نماز بر ما لازم است. اگر بخواهیم بر مشکلات روزگار فائق بشویم صبر لازم است، بر مشکلات جهنم فائق بشویم صلات لازم است. و سفعین و صبر و صلات اینجا با وجود بارک پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم تا بودو این که صبر کنید، ما شما اختیار با اختیار میاز باییم. در سوره بارکه آل عمران فرمود به این که شما باید که از صبر صرف نظر نکنید. ما خیلی از شماها را با این وسائلی که تبهکارا نقل میکنن میآزماییم. آیه 186 سوره بارک آل عمران این است: لتبلغن فی اموالکم و انفسکم و لتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم من الذين اشركوا اذن كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. این که لقمان فرمود واصبر على ما اصابك من ذلك من عزم الامور، یا در این بخش فرمود صبر کنید و با تقوا باشید فان ذلك من عزم الامور. عزم الامور یعنی من الامور التي يجب ان يعزم عليها. اولا ما هیچ کاری را بدون اراده نمیتونیم بکنیم، اصلا ما خلقنا مختارین و مریدین. اگر انسان مورد فعل بود، دست کسی رو گرفتن از جای به جای بردن، این که مصدر فعل نیست، این رو بردن نه این که رفت. ولی اگر کاری به انسان اسناد داده شد، کار انسان بود، حتما اراده است. ما ممکن نیست یک کاری را بدون اراده انجام بدیم. همطوری که دو تا پنج تا نیست، دو تا سه تا نیست، انسان قادر نیست کار غیر ارادی انجام بدهد. برو طنز کند بگوید، برو بخواد بخندد، شوخی کند، هم بالاخره تصمیم میگیرد، اراده میکند. انسان اصولا خلق مختارن، حرن، مریدن، اینجور خلق شده است. ما مجبوریم که آزاد باشیم. آزادی در اختیار ما نیست که آزادی را صرف بکنیم یک کار غیر ارادی انجام بدیم. این نیست. ما را خدا آزاد خلق کرد، مختار خلق کرد، لذا مسئولیم. لذا هر کاری را با اراده انجام بدیم. اما کارها فرق میکند. یه وقتی کار عادی است، حالا یک ساعت یک ساعت بشینه مشورت بکنه با دوستان، مشورت بکنه خودش فکر بکنه، اینجور نیست. پا میشه میره منزل یا پیش منزل. اما اگه خواست همسر انتخاب بکنن، خواست منزل تهیه کنن، این یه کاریست که من عزم الامور است. خودش میشه فکر میکنه، با دوستان مشورت میکنه، بالاخره با صاحب نظر مشورت میکنه. اینا بگن من عزم الامور، یعنی من الامور التي يجب ان يعزم عليها، باید تسلیم گرفت. صبر من عزم الامور است، یعنی من الامور التي يجب ان يعزم عليها. حرف لقمان این است، حرف سائر اولیای الهی و بزرگان این است، چون حرف ذات اقدس اعلام است که فرمود به این تصبر و تتقو فان ذلك من عزم الامور. اما
در
تو بله مکلفه دیگه. بعد دیگه مثل حضرت تا زنده است با علم غیب که عمل نمی کنن که انما انا بشر و مثلکم، که این بخشا همه احکام بر حضرتم واجب است بر دیگرانم واجب است. گاهی البته اگر ضرورت استضاء بکند که معجزه اعمال بکنن با علم غیب عمل می کنن، ولی بنای اونها بایی است که با علم ظاهر عمل بکنن. تو هم فرماشد مرمون کاشم رو جتا که یه وقت خوندیم هم همین بود در جریان محکم و داوری که حضرت فرمود انما اغضی بینکم بالبینات و ایمانم، همین است. حضرت با اینکه میدونه مال مال چیه، حق حق چیه، ولی برابر اون علم غیب و علم ملکوتی محکمه اسلامی اداره نمیشه. هم ما با شاهد و با سوگند داوری میکنیم به محکمه رو پیش میبریم. اگر کسی قسم دروغ خورد، شاهد زور آورد در محکمه ما، ما به استناد اون شاهد یا سوگند مالی را به کسی دادیم، او باید بداند که قطعه من النار را دارد میبرد، این آتش داره میبرد. مبادا که محکمه پیغمبر بود من از دست خود پیغمبر گرفتن. بنابر این نیست که ما در دنیا برابر اون علم غیر عمل بکنیم. خب بله دیگه فرد آزیان اینا وضو میگرن، تطهیر میکنن. خب اون که مربوط به طهارت از زن بست و عصمت است. خب فرمودم به این که این شبهات در اثر آن است که اینا معنای وحی و نبوت و رسالت انصار ذالک را بررسی نکرده. میمونه جریان فرشته که گفتن که همونطور فرشته بر شما نازل میشه، ما هم باید فرشته رو ببینیم. یه بلند پروازی بیجا هم کردن که ما باید ربمون رو ببینیم. اینا در باره ذات اقدس اله به عنوانی که الله واجب الوجود است، خالق کل است، رب الارباب است، اله الاله هست، همه را قبول دارن. منتها به عنوانی که رب ماست، ما در برابر اون مسئولیم. شفای ما، رزق ما، سلامت ما، امنیت ما به دست ارباب متفرقون است. اینا واسطه این که مشکلات ما را حل کنن که شرک از همینجا پیدا شد. لذا اونا الله را به عنوان رب جزئی قبول نداشته. اگر هم میگفتن او نرا ربنا، یا منظور از این رب رب الارباب است، یا نه مباشاتن بعد مخاطبی حرف زدن، وگرنه اونها رب خاص خودشون داشتن عبادت میکردن. اینا میگفتن یا ما باید فرشته رو ببینیم یا الله و معاذ الله ببینیم. در پاسخ ذات اقدس اله فرمود این یک استکبار در اندیشه، چه توقع بیجایی داری که آدم عادی فرشته ها رو ببینید. ولی تب بکنید فرشته رو میبینید، روزی فرشته رو میبینید که به شما سخت میگذرد. در هنگام مرد فرشته مرد را میبینید. البته خیلی ها اسرائیل سلام الله علیه رو نمیبینند، اون ملائکه زیر دست اونها علیه السلام رو میبینند که اونها که با قهر و غضب جان اینها را میگیرند که ملائکه از زبون و جوه هم و ادبار هم اینها را با سیلی و لگد و مشت جان اینها را میگیرند، با این ملائکه رو برو هستند. اما بله صبر کنید، شما هنگام مرد ملائکه را میبینید، اما ذات اقدس اله که دیدنی نیست، نه در دنیا، نه در آخرت، نه این الموت، نه بعد الموت، نه در رؤیا، نه در رؤیت، او که منزه از دیدن و انصار ذالک است. وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اینا که امید آخرت ندارن میگن لولا انزل علینا الملائکه، اگر پیغمبر این شخص مدعی رسالت است میگه که فرشته بر ما نازل میشود، خب بر ما هم نازل میشود. او نرا ربنا، ما هم الله را معاذ الله ببینیم. پاسخ این است که لقد استکبروا فی انفسهم ورتوا عتوا کبیرا، یه بلند پروازی بیجا دارید. ولی چند روز صبر بکنید فرشته را میبینید. یوم یرون الملائکه، در هنگام مرگ میبینید. اما لا بشرا یومئذ للمجرمین، برای مؤمنین بشراست ولی برای کفار و تبهکاران بشارتی نیست. اون روز میگوید و یقولون هجرا محجورا، دست به دامن میشید، میگه ما را اصلا خلق نظر کنید، از ما فاصله بگیرید، ما رو رها کنید. این هجر، هجر باهای جینی یعنی من، محجورها، محجورها که کتاب های فقه یک کتابیست به نام کتاب هر مال همین هاست، یعنی محجوری که باهای جینیست. اما اون محجور باهای حفظ به معنای متروک است، هجرت است. و اینی که ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود یا رب انهم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این مهجورا به معنای متروکانی است که هجرت باشد. تا گاه انسان بگوید که جامعه ما قرآن را ترک کرده است، مهجور است، این آیه را بخونه. منظور حضرت این نیست که قوم من قرآن را ترک کردن و از قرآن فاصله گرفتن، قرآن در جامعه ما مهجوره. اون وقتی که حضرت فرمود قرآن در دلها بود، هر کس قرآن مسلمان بود کاملا قرآن رو حفظ میکرد، آیات فراوان حفظ میکرد، تو نمازها میخوند، تو شبها و روزها آیات رو میخونده. این محجور از هجرت نیست، این محجور از حجر من ترک نیست، این محجور از حجر معنای هزیان است. همون طوری که معاذ الله در هنگام رحلت حضرت گفته این الرجل لیحجر، از اون هجرات است. محجورت یعنی قوم من این کتاب را هزیان میدونن. معاذالله یا رب این قوم تخذو هازل قرآن که نور و وحیت، میگن این اسطوره است، این هزیان است. وگرنه اون وقتی که این آیه نازل شده بود مسلمون ها کاملا قرآن را میموسیدن. قوم پیغمبر که یعنی همون هایی که اسلام آورده بودن که ترک نکرده بودن. اما اون مشرکانی که در رد صرف مقابل ایستاده بودن، اونا میگفتن این هزیان است و افسون است و اسطوره است و امثال ذلک است. نه، برای اینکه نظام حق پوچ نیست، این نظام حق یاوه نیست. اهل سمن ناس انجور ترک صدا، یعنی کل این نظام همینجور آمد بخوره و بره، هر کی هر چی کرد کرد، هر ظلمی کرد کرد، هیچ حساب و کتابی تو آرام نیست. اهل سمن ناس انجور ترک صدا، صدن یاوه میشه دلیلی که بله یه عقلی هم خدا به اشتاد که از همین محسوس و معقول سفر کند. فرمود شما سفر کنید از محبوب محسوستون معقول، تدبر کنید. عقلا ینظرو فی الارض و ینظرو کیفتانه کیفتانه کیفتان، همین است، نظریه بدید. فرمود شما فرزند کسی هستید که اهل رؤیت بود، لااقل شما پسر همون پدر باشید، اهل نظر باشید. پدرتون ابراهیم خلیل که در بخش پایانی سوره مبارکه حج گذشت، فرمود ملت ها ابیکم، این منصوب به اغراض، یعنی خضوع دین پدرتون رو بگیرید. ملت ها ابیکم ابراهیم و سماکم المسلمین من قبل، شما پسری هم که پدری هستی، ما به پدرتون کذالک نور ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، به اون نشون دادیم و دید. شما پسر همون پدری، اولا ینظرو فی ملکوت السماوات و الارض، شما نظر کنید او اهل رؤیت است، شما نگاه کنید او اهل دیدن است. گاهی نگاه به دیدن میرسد، نظر به رؤیت میرسد. ما را که اینجور نیافریده که فرمود تو خلیفه منی، نفخت تو فیه من روحی، من تو را با سرمایه خلق کردم، فالهمها ها حجورها و تقواها. اگر کسی این چرا را خاموش نکند خیلی از چیزها را میتونه ببینه. به هر تقدیر فرمود به این که اینا میبینن هنگام مرگ فرشته ها رو میبینن، چون جریان مرگ مطرح شد ادعی میخوان که جلوشون آزاد باشه. قرآن کریم بعد از نقل شبهات اونها و اجلبه این شبهات میفرمود اینا هر که برای گفتن ندارن، هیچ شبهه علمی پیش مشرکان و کافران نیست، بل یرید الانسان لیفجر امامه، که میخواد جلوش باز باشه. این حرفی برای گفتن ندارد. اگر قیامت باشه چه این که هست، سوال جواب باشه چه این که هست، او خودش کنترل میکنه، ولی میخواد جلوش باز باشه. خب اگر کسی بخواد جلوش باز باشه بهانه میطلبد، بل یرید الانسان لیفجر امامه، هیچ بازرسی نداشته باشه، ولی ما او رو بند بکشیم، بگیم وقفوه و منه هم مسئولو، حرفهای اونها و شبهات اونها رو نقل میکند و رد میکند، بعد میکنند این حرف رو گفته این ندارن، این لیف جر اماما میخواد دلوش باز بشه. اما در جریان مرگ و برزخ این آیات و روایات و حالا یا عنوان درس امکاناتی دارید، مثلا برای کسی درس بگید یا جلسات خصوصی تو این چیزی باشد، یا لااقل خودتون دو به دو مباحثه بکنید، این آیات و روایاتی که مربوط به معاد است، مربوط به قبر است، مربوط به برزخ است، این را با فقه و اصول خلط نکنید. خب ببینید این همه روایاتی که در باره فقه و اصول هست، به وجود مبارک امام باقر، امام صادق، اینا رو میگفتن به شاگردا چی حلاله، چی حرامه، چی پاکه، چی نجسه، چی صحیحه، چی باطل، اینا رو میگفتن. اما حالا گریه بکنن که نبود که، اما این روایات مربوط به برزخ رو با گریه درش میگفتن، با گریه، با گریه. این امام باقر از وقتی جریان غم رو برزخ میکه، این نظیر ارکان صلات و واجبات صلات و قاعده لاتواب این طور نیست که درس بگه ضراره بدویسه، که این رو با عشق این هر کار میگه. حالا این روایات نگاه کنید، این کتاب شریف واقعی مرحوم خیز رضوان الله، خب هم مفسر نامی بود، هم محدث نامی بود، هم حکیم نامی بود، یه انسان جامع الاطراف بود. این به کتاب شریف واقعی رو خوب جمع کرده، کتب روایت کتب اربعه رو، روایت دیگری هم که مقدورش بود اونها جمع کرده و برخی از روایت که لازم بود توضیح بدن توضیح داده. این روایت رو از روزه کافی چندین بار ما تو همین بحر تفسیر آمدیم خوندیم، از جلد 8 کافی مرحوم کلینی که او رو از روزه کافی چند بار خوندیم، اما این واقعی جلد 25 این طبع جدید که سان چاپ کرده، جلد 25 صفحه 640، این با تعلیق شیخ الاستاذ مرحوم علامه شهرانی چاپ شده است، جلد آخرش هست ظاهرن، جلد 25 درباره ابواب ما بعد الموت. در تنظیم کار مرحوم فیض این است که ایشون ابواب توحید اول ذکر میکنند، بعد مسئله وحی و نبوت و رسالت ذکر میکنند، بعد باب احکام فرعی رو ذکر میکنند، بعد مسئله بیماری و وصیت و عیادت مریض و اینا رو بعد ذکر میکنند، بعد مسئله تجهیز و نماز میت و دفن میت و اینا رو ذکر میکنند، بعد جریان برزخ رو ذکر میکنند، بعد جریان معاد رو. اینطور نیست که مسئله تجهیز و صلات میت و امثال داره که تو باب طهارت ذکر میکنند، معمولا تو کتابهای فقهی تو باب طهارت اینا رو ذکر میکنند، بعد بارزه به کتاب صلات و صوم میشه. ولی وقتی اون فیل رزوان داره با همون نظم طبیعی که در خارج هست اون بحثای اولیه به اصول دین رو جشت میکنن، فروع دین رو جشت میکنن، و آخرها بحث وصیت و تجهیز میت و امثال داره جشت میکنن. لذا این جلد 25 که در آخرین جلد هست در این قسمت، در جلد 25 در صفحه 640 این روایتی که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کافی نقل کرده است، جلد 8 کافی ایشون نقل میکنه. بقول این عبارت این است که مرحوم کلینی ان بعض اصحابنا ان علی ابن عباس ان الحسن ابن عبد الرحمن ان ابی الحسن علیه السلام حضرت امام کاظم سلام الله علیه فرمود که ان الاحلام لم تكن فی ما مضا، بشر اولی میخوابید ولی خواب نمیدید، احلام یعنی رویاها. ان الاحلام لم تكن فی ما مضا فی اول الخلق و انما حدثت، بشر اولی خواب نمیدید بعدها پیدا شد. حسن ابن عبدالرحمن عرض میکند که من به عبد ابوالحسن علیه السلام رسندم که فقول تو به من علت و فیزاره چیجور شد که بشر اولی خواب نمیدید رو رویا نداشته بود؟ فقال علیه السلام ان الله تعالی بعث رسولا الى اهل زمانه، از همه اون پیش کسوتان انبیاء علیه السلام، فدعاهم الى عبادت الله و طاعته، مردم را به توحید و وحی نبوت و عبادت اطاعت دعوت. مردم اخر اونها او مول حضرت گفتن این فعلنا ذالکه فما لنا، آیه دستورا رو شما عمل بکنیم چی میشه؟ فما لنا فوالله ما انت به اکثرنا مالا ولا به اعزنا عشیرتن، آقا تو بر ما برتری نداری، نه از ما سرمایه‌دارتری، نه قوم و قبیلت بیشتره، اما چرا حرفت گوش بدیم؟ فقال علیه السلام این اطعتمونی ادخلکم الله الجنه، اگر اطاعت کردید خدا شما رو به بهشت می‌برد، و این عصیتم ادخلکم الله النار، اگر معصیت کردید خدا شما رو به جهنم می‌برد. فقالوا و ما الجنه و النار، بهشت چیه جهنم چیه؟ اون پیامبر علیه السلام بهشت جهنم رو برای اینها معنا کرد. فوصف لهم ذلك، قالوا متى نسير الى ذلك، خب اگر اعمال رو انجام دادیم چه به بهش میریم؟ فقال اذا متم، وقتی مردید بعد از مرگ وارد میشید. فقالوا لقد راینا امواتنا صاروا عظاما و رفاتا، مرده ها که میبوسن خاک میشن که بر نمیگردن که. فزدادوا له تکذیبا به بهش سخفاقا، هم تکذیبشون افزوده شد هم سبک شماری اینا. اونگاه به احدثن الله تعالی فیه مل احلام، خدا رؤیا را نصیب اینا کرد که اینا در عالم خواب به چیزها را میبیدن، خواب میدیدن که با بدنشون مسافرت کردن، مناظر خوبی دیدن، مناظر بدی دیدن. فأتوه فأخبروه بما رأوا، آمدن پیش وقتی بیدار بشدن میآمدن پیش پیامبرشون میگفتن که اینا چیه که ما میبینیم، تا حال اینجور نبود، اینا چیه که ما میبینیم. فأخبروه بما رأوا و ما انکروا من ذلك، یه چیزای ناشناخته رو دیده بودن دیگر، برای ناب اولین بار بود نمیدونستن چه خبره که. فقال علیه السلام ان الله تعالی اراد ان یحتج علیکم به هذا هاکذا تکون ارواحکم اذا متتم، شما یه همچه آلنی میرید چه دنبال گورستان میرید؟ هاکذا تکون ارواحکم اذا متتم و این بلیت ابدانکم تسیر الارواح الى اقاب حتی صبح اصل ابدان، تا در معاد دوباره ذاکر بسه اله شما را زنده کنه. اما اونی که بودیم بارکه امام باقر با گریه این مطلب رو میرسون این بود در با بدن سفر میکنه دیگر، همین روحه، دو تا روح نیست، روح در حد مرحله گیاهی این بدن رو تو بستر اداره میکنه، لذا غذایی که انسان خورد هست میشه اینجا هست میکشه اینجا و مواظب این هست تا این استراحت شروع کنه، به بالای سر انسان هم هست. او اول کسی انسان رو صدا میزنه، او میشنود و این بدن رو تکون میده بیدار میشه. او میشنود، نه که اول انسان بیدار بشه بعد بشنود، بلکه اول میشنود بعد بدن بیدار میشه. او غیه ما سرپرست که باست ما رو که رها نکرد. اگر انسان پرخور و بدخورد باشه کسی، فقط تمام تلاش و کوشش این روح بیچاره، روح ملکوتی اینه که این لاشه رو حفظ بکن، این زباله رو حفظ بکن. مثل اینکه شما یه حکیم رو بگید فرغون دست بگید شهر رو تحتیر بکن، میکنه، ولی خب این حیفه. انسان اینقدر غذا بخوره که فقط کارش بین نسیل و معترض باشه تیغ بیان نولای از دلیل، این بهترین خسارت دیگه. و اگر انسان وارسته بود، کمخور بود، خوشخور بود، طیب و طاهر بود، این روح فراغتی پیدا میکنه. ضمن اینکه این بدن رو در بستر اداره میکنه، با اون بدن خود ساخته سفر میکنه، حرم مشرف میشه، عتبات مشرف میشه، مناظر خوب میبینه، با افراد خوب صحبت میکنه، رؤیای خوب نصیبش میشه. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در همون جلد 8 کافی که مرحوم خلیلی ذکر کرده، یعنی این بود که روزا از شاگردان سوال میکرد مل مبشرات دیشب چی دیدی؟ اینا میخوابیدن که برن کلاس درس. اون کسی که میخوابه که بخوابه همان است که در آیات دیگه قرآن از اینا یاد کرده. خب پس بنابراین ما روحی داریم، یه بدن برزخی داریم، یه بدن مادی داریم. این بدن مادی تو بستر هست، اون بدن برزخی ابزار که ما با بدن سفر بکنیم دیگه. خب بی بدن که سفر نمی کنیم که. این بدن رو ساختیم و با او داریم سفر میکنیم. فرمود مردید یه همچه وقتی پیدا میکنید، تو دنبال قبرستون کجا میگردید؟ شما این شخص میبینه که همین قبر همین لحظ آمده و درست میبینه، منتها درباره او درسته، دیگری خب اون کندوها بکنه نمیبینه. او همین قبر رو میبینه، همین لحظ رو میبینه، فشار همین لحظ رو میبینه. اگر کسی رو در فلون زمین قم دفن کردن، او همونجا رو میبینه و درست هم میبینه. میبینه که این لحظ فشار دادن طوری که اون غذاهاش از لای ناخناش داره میجوشه دیر بیرون، ولی او میبینه نه دیگری. همون حافظا تکون ارواح تا معاذ برسه ذات حضرت الله دوباره اون بدن اولی رو زنده کن. در صفحه 608 یه بیان دیگری در حضرت مبارکه امام باقر نقل میکنند بعد از یه حدیث مفصلی که قبلش اون حدیث مفصل از حضرت مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، و این در صفحه 608 مرحوم کلینی از محمد بن حسین عن عمرو بن عثمان عن جابر عن ابی جعفر علیهما السلام نقل میکند، اون حدیثی که در صفحات قبل از روز مبارک پیغمبر نقل شده بود. بعد توجه به این که این شخص که وارد قبر شد، وارد گور شد، ازا دخل حفرته ردت روحو فی جسده و جاءه ملک ها القبر، این که نونش رو تصنیه افتاد. این دوتا فرشته که سؤال جواب قبر افتاد میان تمتحناه و از او سوال میکنن، سوال جواب میکنن. اونقدر مسئله مرگ و جریان قبر مهم است که بدیهی ترین بدیهی ما از یاد اون میره، بلکه الفبای دین را از ما سوال میکنن. مشکلات فقه و فلسفه و فقه اصولی که از ما سوال نمیکنن، میگه خدا چیه؟ دین چیه؟ دیگه از این سوال ابتدایی کرد، از این مسلمان سوال میکنن دین چیه؟ یادش نیست. یادش نیست یعنی یادش نیست. مگر تامه موت اونقدر آسونه که انسان یاد؟ مگر کسی مسلمان واقعی باشه دین ملکه شده باشه برای او؟ میگن قبلت کجاست؟ نمیدونه. کتاب چیه؟ نمیدونه. و خیلی ها هستن که مدت ها فشار میبرن تا یادشون بیاد. خدا قلیل رحمت کنه، اولین بار که استاد امام رضوان الله تو همین مسجد، همین شهرستان مسجد اعظم اونجا منبر بود، اولین بار ایشون همین فرمودن، بعد ها ما که رو ایرالات شد پیدا کردیم، ایشون فرمودن به این که بعضی از در بعض روایات دارد که بعضی از احقاب از عذاب تازه یادش می آید، که وقتی سوال بکنن من نبی یک تا تازه یادش می آید که نبی من کسی است که قرآن بر او نازل شده. هنوز نام مبارک حضرت یادش نمی آید. همین. بعد 80 سال عذاب. تازه یادش می آید که میگه پیامبر من کسی است که قرآن بر او نازل شده است. نه انجیل و تورات. اما برخ اسمش چیه؟ این که نماز میخونه مرتب شهادت های میده، اذان اقامه شهادت های میده، این همین که تو قبل سوال کردن من نبی یا نام بارک حضرت میبره، نام اهل بیت علیه السلام میبره. اما این کسی که اهل نماز اینها نیست، یادش نیست، این تلقینی که میکنن اگر کسی دینش دین اسلامی نباشه یادش نیست، یاد نمیگیره. اگر مسلمان بمیره ولو عربی ندونه همه کلمات عربی رو میفهمه، هر آیات قرآنی، هر سوالی که این تلقین کننده بگه این کاملا میفهمه، چون زبان برمیگرده به همون زبان دین میشه. بر تقدیر در اینجا محمد ابن حسین میگوید که وجود مبارک امام باقر این حرفا را به کان ابو جعفر علیه السلام یبکی اذا ذکر هذا الحدیث، حضرت با گریه این حرفا را بر ما نقل میکرد. امتحان میکنند یه نقه مشخص نیست، تا جواب نده مشخص نیست، برای سوال کننده که مشخص است، ولی برای این آقا باید جواب بده رد میشه، این آقا نمیتونه جواب بده، تا جواب نده هم یه گیره. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.